الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در فرمایش مرحوم آخوند در تذنیب دوم مرحوم آخوند فرمود که اگر استحباب نفسی رو و محبوبیت نفسیه را منکر شویم مصحح عبادیت طهارات ثلاث قصد توسل است. همون که مشهور میگن که اگر طهارات ثلاث میخواهید صحیح واقع شود، عبادی واقع شود، بایستی قصد غایتی من الغایات را بکنید، ولو در بعضی از غایات محل بحث، مثلا کون علی الطهاره من الغایات است یا نه محل بحث است، ولی کبرا مقبول است که قصد غایتی من الغایات مصحح عبودیت طهارات ثلاث است. مرحوم آخون اینجور فرمود که اگر مصحح عبادیت امر غیری باشد باید ما قصد توسل به غایت من الغایات را داشته باشیم. تعلیل کرد، کلام در این تعلیله، تعلیل کرد به این که چون قصد امر غیری نمی شود الا به قصد توسل، امر للغیره، پس اگر شما می خواهید این امر را قصد بکنید لا محاله باید قصد بکنید توسل به غیر را. بعد ادامه داد که مهم این توسل است و امرم دخالت نداره، کار نداریم. عرض ما اینه که اگر بنا باشد امتثال امر غیری لا یتحقق الا به قصد توسل، پس وجهی نداره که مرحوم آخوند انکار کرد مقربیت امر غیری را، وجهی دیگه نداره. این که تلاش کرد با امر استحبابی درست بکند، بعد فرمود اصل امر غیری مرآت به اون امر استحبابیه، اینا ضرورتی نداره دیگه. اینه که ما این فرمایش مرحوم آخوند قبول داریم، کسی که نسب سلم بکند نه به غرض صعود علی السطح لا به قصد توسل لازل مقدمه، مردم نمیگن امتثال کرده امر غیری را، نه، حق با آخونده. امتثال امر غیری چون حقیقتش للغیر است، امتثالش هم به اینه که للغیر باشد، فعل برای غیر باشد. فرمایش مرحوم آخوند متینه، ولیکن لازمش اینه که پس ما امر غیری را برای حصول تعبدیت و عبادیت و تقرب کافی بدانیم. این کلام مرحوم آخوند در اینجا با اون کلامش در سابق تو ذهن ما اینه که تنافی داره، اینه که اصل اشکال، اصل این که مستشکلین اشکال کردن گفتن طهارت سلاس عبادیه، امر غیری که نمیتونه عبادی باشد این به هم میخوره. چرا نتونه امر غیری عبادی باشه؟ امتثال امر غیری خودش عبادیه دیگه. حالا این روش فکر بکنید، به ذهن ما رسیده که این تسلمه اصلا دیگه نیا، اصلا اشکال از اول مندفع تا بریم به منشب، منشه را ما رفتیم سراغ منشه چون یه مشکلی داشتیم، ما اصلا مشکلی نداریم. امر غیری تعبدی هدی، اتیان به امر غیری، امر غیری دور دیگه نداره، نیاز اونم درسته ولی نیازی به اونها نداریم. کسی بگوید طهارات سلاس را باید ما تعبدی بیاریم به خاطر اینکه امر غیریشون اقتضای تعبدیت می کنن، حرف بی ربطی نگفته است. حالا رو این فکر بکنید، مهم این مطلب دومیه که در کلام مرحوم آخون باقی مونده است و اون مطلب اینه که چند جا چند مورد مرحوم آخون تکرار کرده است که مقدمیت حیثیت تعلیلیه یه. اونی که واجب از ذات هست، ذات نصف سلم موقوفون علیه و ذات نصف سلم وجوب داره اگر قائل به وجوب شدیم، لکونهی مقدمتن، مقدمیت حیثیت تعلیلیه یه، نه حیثیت تقییدیه. ظاهر کلام شیخ انصاری اینه که مقدمیت حیثیت تقییدیه یه. و این که قصد توسل لازم است به خاطر اینه که امر غیری خورده به عنوان مقدمه، عنوان مقدمیت را نمیشد قصد کرد الا به قصد توسل، که مرحوم آخون گفتیم غلطه، در تذنیب ثانی گفتیم باطله. مرحوم شیخ اصفهانی دفاع کرده از مرحوم شیخ، فرموده که مقدمیت حیثیت تقییدیه است نه حیثیت تعلیلیه. فرموده که یک قانون، یک قاعده است، ان الحیثیات التعلیلیه فی الاحکام العقلیه حیثیات تقییدیه، کما ان الحیثیات التقییدیه فی الاحکام الشرعیه حیثیات تعلیلیه. حالا در شریعت ممکنه شما قبول نکنید، مهم نیست، حیثیات تقییدیه در شریعت برمیگرده به حیثیات تعلیلیه. اگر گفت اکرم الرجل العالم، یعنی اکرم الرجل لکونی عالمن، حالا میگن اشعار داره، بعضی ها میگن دلالت داره، حالا مهم نیست. من قتل مؤمنن فجزاه جهنم، یعنی لایمانهی، ایجور میگم. حیثیات تقییدیه در شریعت برمیگرده به حیثیات تعلیلیه. حالا این درست یا نادرست؟ که تو ذهن ما نادرست ها، مشعر به علیتن. حیثیات تقییدیه در شریعت ظاهر در دخالتن، به حیثیات تعلیلیه بر نمیگردن. غایت الامر اشعار دارن به علیت، به علیت بر نمیگردن. حالا مهم نیست، در شریعت حیثیات تقییدیه بر نگردد به تعلیلیه، مهم نیست. مهم در احکام عقلیه که محل بحث ماست، وجوب و مقدمه از احکام عقلیه است. مهم بحث ماست و در احکام عقلیه گفتن اهل معقول ان الحیثیات تعلیلیه راجعتون الی الحیثیات تقییدیه. اگر گفتن ضرب یتیم لتعدیب حسنون، لتعدیب حیثیت تعلیلیه یعنی التعدیب حسنون، حیثیات تعلیلیه برمیگرده به تقییدیه. حیثیات تعلیلیه تمام الموضوع برای احکام عقلیه، غرض تمام الموضوع در احکام عقلیه. همین جوره مواردی که اگر گفتن شکر منعم، شکر خداوند لکونی منعمن واجبان، یعنی شکر منعم واجبه. این ملاک اصل در احکام عقلیه تمام الموضوعه. ان الحیثیات تعلیلیه فی الاحکام العقلیه راجعتون الال، از اول تقییدیه باشه که هیچ بحث نداریم، نه حتی تعلیلیم باشه تعلیلیش برمیگرده به تقییدیه. اشکال کرده بر مرحوم آخون که مقدمیت درست حیثیت تعلیلیه است، ولیکن این مقدمیت چون موضوع حکم عقل است، علت حکم عقل است، برمیگردد به حیثیت تقییدیه. عقل اگر گفت نسب سلم حسنون لکونی مقدمتن، یعنی نسب سلم به عنوان انه مقدمتن حسنون، به ما انه مقدمتن حسنون. حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه برمیگردد به حیثیات تقییدیه. نکتش همینه، مهم در احکام عقل اون غرضه، اون غرض اصله، اون غرض موضوعه. نتیجه اینه که مرحوم شیخ اصفهانی قبول داره کسی مقدمه را بیارد تمکن از صعود علی السطح پیدا می کند. اون هدف، اون غرض از مقدمه، غرض از مقدمه به ذات حاصل میشه. یه حرف آخوند در قبول داره مقدمه به حمل شایع، منتها میگه اون حکم عقلی، مهم اون حکم عقلیه، اون حسنان، اون لازمان که آمده رو ذات نسب سلم نیامده. نسب سلم به ما هی مقدمتون حسنان، بله دیگه، حکم عقلی آمده روی اون عنوان مقدمه. الان عقل میگوید نسب سلم حسنان، چرا میگه حسنان؟ کونی مقدمتن میگه حسنان، وگرنه که حسنی نداشت. حیثیات تعلیلی هم در احکام عقلیه برمیگرده به حیثیات تقییدیه. در حقیقت میگه المقدمتو حسنتون، حسن رفته رو عنوان مقدمه و این عنوان مقدمه را اگر این عنوان، میگه اینم تنافی با حرف قبلی ما ندارد، این عنوان مقدمه را به عنوانی که مقدمه قصد بکنی توسل به او را الاز المقدمه، حسن بر او منطبق می شود، وجوب بر او عارض می شود، مصداق واجب قرار می گیرد. وگر نه مصداق، اگر شما قصد توسل نکنی نسب سلم کردی، ولی به عنوان مقدمه او را ایجاد نکردی، حسن را ایجاد نکردی. اینجور فرموده خدا رحمتش کنه. ولیکن در ذهن ما اینه که دیگران هم دارن این نکته را. این فرمایش شیخ اصفهانی ناتمامه. ما قبول داریم در احکام عقلیه ان الحیثیات تعلیلیه راجعتن الی الحیثیات تقییدیه، این درسته، ولیکن این در احکام عقلیه. حالا احکام عقلیه حقیقتشون چیز کار نداریم، اما اونایی که حسنان قبیحان یه احکامی داریم که عقل درک می کند برای یک موضوعاتی، صدق حسنان کذب قبیحان، یه احکام عقلیه داریم. حالا حقیقتش نمیدونم احکام عقلائیه یا احکام عقلیه، یا فعلا کارش نداریم. این را ما در احکام عقلیه که میگوید لکونهی، بله این حیثیت تقییدیه یا. ولیکن مراد از حکم عقلی که در باب ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه میگوین، مراد اون احکام عقلیهی که در فلسفه میگن نیست. اون حسن و قبح عقلی که در فلسفه میگن، در کلام میگن، مراد اون نیست. سیاتی در دلیل بر وجوب مقدمه، این که میگوین وجوب ذی المقدمه ملازمه دارد با وجوب مقدمه، عقلن این مرادشون از عقلن وجدانه، نه عقلی که حکم به حسن قبح میکند. عدلشون نگاه کنید، میگه آقا بلوجدان اینجوریه که اذا اراد الانسان شیئی را و التفته، که اون شیء موقوف بر یه شیء آخریه، فبل وجدان یرید و ذالکه، اراده ها با هم تلازم دارن، وجدانن، این ربطی به حسن قبح عقلی نداره. حالا باید ببینیم در این امر وجدانی اون که متعلق اراده وجدانی هست، اون متعلق اراده چیه؟ اذا اراد السعود علی السطح را فاراد بالوجدان نصب سلم را، این فاراد نصب سلم مقدمه را، یا فعراده ذات نصف سلم را. حرف مرموم آخون اینه، میگه که ازا اراد شیئن و رعا، که اون شی توقف داره، این توقف حیثیت تعلیلیه اراده دومه، اون اراده غیریه. وجدانن همینجوره، توقف منشه اراده دومه، نه متعلق اراده دوم. الانسان اذا اراد شیئا والتفت و را انه موقوف على شیء آخر فهو يريد ذلك الشيء طبعا بالوجدان، بالاحساسی که ما میکنیم، و این وجدان در نسبت به ذاته. این فرمایش مرحوم آخون که فرموده مقدمیت حیثیت تعلیلیه، یعنی منشه اراده دومه، اگر التفات نداشت، مقدمیت را توجه نداشت، لا یریدو، حیثیت تعلیلیه است، علت اراده دومیه، به حیث که اگر التفات نداشت غافل بود، الا ارتکازن دیگه، اون باید با ارتکاز درست بکنیم، تفصیلا اراده مقدمه را، یا اصلا منکر مقدمیت، میگه نه اصلا نیازی به نردمون گذاشتن نیست که گفته این مقدمه، من گفتم صعود علی السطح، این سطح کوتاهی میتونی بپری، اصلا مقدمیت ندارم، منکر مقدمیت فلا یریدو. این فرمایش مرحوم آخوند تمام است که ان المقدمیت حیثیت تعلیلیه، و مرحوم شیخ اصفهانی که انکار دارد، خلط این حکم عقلی محل کلام است. عقلیه که اینجا اصولی میگن، نه عقلی خلط کرده با عقلی که در فلسفه میگن، یه عقلی در مقابل نقلیه، این آیه و روایت نداره، وجدان دلیلش هست. این اشکال مرحوم شیخ اصفهانی بر مرحوم آخوند وارد نیست، حق با مرحوم آخونده که میگه مقدمیت حیثیت تعلیلیه و فرمایش شیخ انصاری ناتمامه. مطلب اخیری که باقی مونده تمامش بکنیم، بقیه شیء اونی که مرحوم نائینی فرموده. اگر گفتیم طهارات ثلاث عبادیتشان به استحبابشون هست، به حسن ذاتیشون هست، فلا کلامه. در فقه هم گفتن دیگه، ثمرش اینه که قبل از دخول وقت بلا قصد غایت من الغایات، وضوی شما صحیحه، غسل شما صحیحه، تیمم شما صحیحه، خودش استحباب داره، به قصد استحباب خودش میاری، این بحث نداره. و اما بنابر این که بگوییم عبادیتش از امر غیری آمده، از این باب که قصد توسل در شکمش خابیده، این بحث مطرح است که اگر کسی قصد غایت من الغایات را کرد، قصد توسل الی غایت من الغایات را کرد، فعل را انجام داد، ثم بدا له، بعد گفت نه حال ندارم نماز بخوانم، حال ندارم وضو گرفت، حال ندارم نماز بخوانم، اقبال قلب نیست، رهاش کرد، آیا این وضو صحیحه یا صحیح نیست؟ اونی که از اول نمیخواد نماز بخوانه، او کسان هیچ، اون قصد توسل مثلا معنا ندارد، نمیخواد نماز بخوانه، نمیخواد طهارت داشته باشه، هیچ غایتی از غایات را قصد نکرده، او هیچ، عملش باطله، رو مبنای قصد غایت لازمه. اما نه، کسی قصد غایت را کرد، ثم بدا، غایت را انجام نداد، آیا این وضوعش صحیحه یا باطل است؟ مرحوم نائینی در اجود التقریرات فرموده که بنابر وجوب مقدمه موصله فقط، این عملش باطله، چون اگر گفتیم فقط مقدمه موصله واجب است، خب این مقدمه موصل نشده، این وجوب نداشته، امر نداشته، امرش خیالی بوده، گفته امرش خیالیه و هیچ عملش باطله. قصد توسل، خب حالا اینجور فرموده. و هم اگر گفتیم نه، گفتیم که مطلق مقدمه واجبه، این عملش مصداق واجبه، این که به قصد این امر آورده است درست آورده است، فرموده که بعضی ها باز گفتن باطله. چرا؟ به خاطر این که این وقتی مقربیت دارد که امتثال اون امر به غیر باشد. شما این آوردی به مقربیتش به خاطر چیه؟ به خاطر اون امر به غیر. شما اگر امر به غیر را نیاری، اگر اون غیر را نیاری، پس این عملت مصداق امتثال اون امر به غیر واقع نشده است. اینه که محکوم بطلانه. بعد خودش فرموده ولیکن صحیح اینه که نه، این وضوی به قصد غایت من الغایات صحیحه، در فرضی که بدا براش حاصل شده. چرا؟ چون ما برای صحت عبادت نیاز داریم که او اضافه به خدا پیدا بکنه. فعلی که اضافه به خداوند تبارک و تعالی پیدا کرد، او میشه عبادی، او میشه قربی. و یکفی براش همین قصد توسل، همین قصد توسل کرد، قربی واقع شد. اشی لا ینقلب عما و علی، دیگه وقتی که انجام میداد که قربی واقع شد، حالا بدا پشیمان شد، اشی لا ینقلب عما و علی، او همچنان قربی در ظرف خودش محقق شده. و وقتی که قربی در ظرف خودش محقق شده، پس صحیح واقع شده. اشی لا ینقلب اما هو علی. حالا اجازه بدین فرمایش مرحوم ناینی. خب این فرمایشی که در اجود فرموده، همونطور که در تعلیقه اجود هم اشکال کرده است، اینا حرفای ناتمامیه. یک اشکال بر ایشون اینه که این ربطی به مقدمه موصله نداره که اونی که مصحح عبادیت این میتونه باشه قصد توسل به ذل مقدمه یه. قصد توسل او را عبادت میکند. حالا میخوام مقدمه واجب باشه، واجب نباشه. مرحوم آخوند در تذنیب ثانی گفت دیگه، گفت که اصلا این امر غیری کل حجر فی جنب الانسانه، مهم این قصد توسله. حالا میخوام اصلا مقدمه واجب نباشد، شما قصد توسل کردی، عملت عبادیه. یه حرف اصلا به مرحوم ناینی نمیخوره که برابر وجوب مقدمه موصله این عمل باطله، چون امر نداشته. امر که مقرب نیست که، اون قصد توسل مقربه. چه حتی مقدمه واجبم نباشه، باز قصد توسل اشکال پر واضحه. و اما این که فرمود و دیگه صحیح قصد توسل، اگر حرف دوم درست باشه میگیم صحیحه. و اما اونی که خودش انتخاب کرده فرموده که قصد توسل بکند، این اعمال صحیح است. این فرمایش مرحوم ناینی مشکل مستشکل را حل می کنه، خصوصا بر مبنای خود ناینی. در مقربیت به قصد توسل دو تا حرف گفته شد. یکی فرمایش شیخ بود، میگفت همی که قصد توسل بکنی به این تارات سلاس و قصد بکنی که اینها را میارم برای این که امر به نماز را اطاعت بکنم، همی مقربیت را درست میکنم. گفت مقربیت از امر نفسی آمده در حقیقت، نه از امر غیری. من وضو میگیرم به خاطر امر نماز، خوب شد مقرب دیگه، لازم نیست اجزا باشه، شرایط را وجدانش بکنید، لازم نیست اجزا باشه. همونطور که اجزا را میگی رکوع میکنم چون خدا گفته، وضو میگیرم چون خدا گفته نماز با وضو بخوان، اصلا هیچ فرقی نداره. پر واضحه که شما قصد بکنید توسل به ذل مقدمه را، قصد بکنید امتثال امر به ذل مقدمه را، فعل شما عبادی می شود. حرف اینه، مستشکل میگه آقا شما در جایی که ذل مقدمه را نیاری، این وضوی شما، غسل شما مصداق امتثال اون واجب، امتثال اون ذل مقدمه، شروع در امتثال اون ذل مقدمه محقق نشده. مشکلش اینه، شروع نکردی دیگه امتثال ذل مقدمه را. مصداق امتثال ذل مقدمه محقق نشده در خارج. مثل که یه جزر بیاری یه جزر نیاری، یه از جز که بالاتر نیستی، خصوصا بر مبنای شما. شما که فرمودید مقربیت وضو و غسل به خاطر اون امر ذمیه، یکی دیگه خیلی اشکالش واضحه، اون امر ذمی را شما امتثال نکردی. امتثال امر ضمنی همیشه در ضمن امتثال کله. شما اگر وضو گرفتی و بعد بدا حاصل شد، مثل یک رکعت خوندی بعد بدا حاصل شد، امتثال امر ضمنی نشده. اینه که این فرمایش شما که می فرمایید کفایت می کند برای عبادیت، این که فعل اضافه پیدا بکند به خداوند تبارک و تعالی، این برای حل مشکله کافی نیست. مستشکل میگه که درست شما اضافه دادی به خدا، ولی امتثال مثل عجز، نصف اجزا را بیاری اضافه به خدا دادی، بعد پیش ایمان بشی ول کنی. مشکل اینه که اون امتثال امر ذل مقدمه محقق نشده. مشکلش در اضافه نیست که، اضافه یک جزء مطلبه، یه رکن مطلبه، یه رکنش اینه که اون امتثال محقق بشود. چون اون امتثال محقق نشده، مجرد اضافه کافی نیست. نه شما، من وضو گرفتم به قصد توسل، همونطور که آخون میگفت، یه از اون جهت تعبدیه که شروع در ذل مقدمه یه، این را عرف امتثال ذل مقدمه میدانه. من ذل مقدمه رو که انجام ندادم که امتثال بدانم. نه زور خون، به قصد امر خود زور خون، در ربط به این نداره، فرض این امر دیگه نداره. زور خودش یه امر دیگری داره، مثلا بنابرای که امر استحبابی رو قبول بکنیم میشه، فرض این امر دیگه نداره، امر به نفس نداره. مرحوم ناینی طبق اون چه که مرحوم آقای حلی نقل کرده است اشکال را همینجور که بنده تقریب کردم تقریب کرده، گفته که بنابر این که عبادیت به داعویت امر به ذل مقدمه باشد، چه امر به ذل مقدمه شامل شرط بشود که ما ناینی میگیم، چه نشود، این اشکال مجال داره که این صحیح واقع نشود. ولی جواب داده مرحوم ناینی، مرحوم آقای حلی بعد از این که حرفا رو از اجود و تقریرات نقل میکنه، میگه که اینا با اونایی که من در سر نوشتم فرق میکنه. ما از قدیم شنیده بودیم، بله، مرحوم استاد ما آقای شمس از مرحوم آقای میلانی نقل میکرد که ایشون میفرموده بود که گوش کنید ببینید ناینی چه میگوید. ایشون مستشکل بوده بر اجود تقریرات، بر حرفایی که به ناینی نسبت دادن اشکال میکرده، میگفته ناینی اینجور حرفا رو، یه خورده بیانش پراکنده بوده، رسیدن به حرفش مشکل بوده، میگفته ناینی که من میگم میگه، نه اونایی که نوشتن. حالا مرحوم آقای حلی هم در این کتاب اصول الفقه نوشته که اینایی که اونا میگن اینا بود، ولی ما حررتو اینایه، میگه اونایی که من نوشتم اینایه، یه چیزای دیگه ایه، فرق داره، خیلی اونا فرق داره با اونی که آروم آروم ما داریم ایمان میاریم به این کتاب. اولش که به دست ما رسید خیلی تطویل کرده، گفتیم ما با این تطویلات چیه، حالا که بله حوصله میکنیم و وقت میگذاریم، خیلی بیانش هم ثقیل بوده، نوشتش هم ثقیله، هر دوتاش ثقیله، ببینیم نه، یه نکات خوبی را از مرحوم ناینی، این که بعضی ها توصیه کردن که این کتاب چاپ بشه، نه خالی از فایده نیست، برای فهم فرمایشات مرحوم ناینی خیلی مفیده. اونی که ایشون تحریر میکنه یه داستان دیگه ای داره، همین اشکال را همینجور که عرض کردم از دو سو اشکال را محکم میکنه، چه اونهایی که میگوین امر به ذل مقدمه این را عبادی کرده است من دون این که امر منبسط بر شرط بشود، چه بر مبنای ما که انبساطی هستیم، بر مبنای خودش بدتر، نگفته حالا بدتر، ولی بدتر دیگه، امر زمینی آمده رو وضو، خب امر زمینی امتثالش بینه که در ضمن کل آورده بشود، اگر شما در ضمن کل نیاری بدا حاصل بشود، اون امر زمینی امتثال نشده. این اشکال، جوابی که از کلمات مرحوم حلی برمیاد، مرحوم ناینی هم یه اشاره‌ای به این جواب در اجود داره، قبل از همین داستان بدا یه جمله‌ای رو اونجا در اجود آورده است. مرحوم ناینی ادعاش اینه که وضو، غسل، تیمم دو تا نقش دارن، دو تا اثر دارن، یکی اینه که محصل شرط نمازن، حالا اون شرطی که امر ضمنی داره یا نداره مهم نیست، یکی هم این که اینا رافع حدثن، محصل طهارتن، اینا محصلی بودن دیگه، مثل مشهور میگن اینا محصل طهارتن. مرحوم ناینی جور واضح بیان نکرده، مرحوم آقای حلی اینا را بیان کرده که مثلا ما اینجور میگیم. او هم ادعا داره که جواب ناینی ادعای ناینی میگه ارتباط نداره، اونجور ارتباط مجرد اضافه کافیه، اون ارتباط در اینجا مثلا اون ارتباط جزء و کل اینجا نیست. وضو و غسل و تیمم علاوه از این که شرط نماز را ایجاد می کنن، در رتبه قبلش و قبل از این که شرط را ایجاد بکنن طهارت را ایجاد می کنن. اگر کسی وضو و غسل و تیمم را آورد قربیان، طهارت برای او حاصل می شود. مرحوم ناینی میگد که همینی که اضافه دادی وضو را به خدا، گفتی وضو میگیرم تا امر نماز را امتثال بکنم، این شد عمل قربی، طهارت حاصل شد. طهارت حاصل شد، شما بدا هم برات حاصل بشود اثری نداره دیگه. الشیء لا ینقلب عما هو علیه. اون وقتی که اینا رو می آوردی قربی آوردی، حالا شما بگو امر ضمنی نماز امتثال نشد. خب نشده باشه، برای قربی بودن اون اضافه خیالی هم نیسا، نماز امر داشت. شما نمیخوای امتثال بکنی، به خاطر اون امر به نماز من وضو میگیرم، قربی آوردی این را، تا قربی آوردی طهارت حاصل می شود. اینه که بدای بعد اثری ندارد. تأمل بفرمایید، می خواستیم تمامش بکنیم، بازم نشد. تتمه کلام فردا.